أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على أعداء المجمعين. ميلاد مبارك مسعود مولاي من حضرت أبا محمد حسن بن علي العسكري صلوات الله عليه رو خدمت فرزند بزرگوارشون حضرت بقیت الله العظم ارواح مافدا و عمه مقدمشون حضرت فاطمه معصومه علیه السلام و عمه شیعیان و موالیان و بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض میکنیم. ما امیدواریم که همه ما جزء پیروان راستین اون بزرگوار و سایر ائمه هدا علیهم السلام بوده باشیم و در دنیا و آخرت دستمان از دامان پرمهر و محبتشان محروم نماند انشاءالله. این صلوات خاصه رو بر اون وجود مبارک تقدیم میکنیم. اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا، فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث در این بود که آیا خروج از محل ابتلا، عدم خروج از محل ابتلا شرط در تنجیز علم اجمالی هست یا نیست، که در مسئله دو قول هست، ادهی فرمودن شرط هست و ادهی فرمودن شرط نیست. شیخ اعظم فرموده شرطه و شاید اول کسی که این مسئله رو طرح فرموده شیخ اعظم باشه. برای اثبات این شرط در تنجیز علم اجمالی از طرق عدیده ای استفاده شده و به طرق عدیده استدلال شده. طریق اول این بود که شرط تکلیف این است که مکلفون به داخل محل ابتلا باشه، و اگر مکلفون به خارج از محل ابتلا شخص بود، تکلیف در اونجا ناسوابه، نادرسته، و بر این اساس گفته می شود که اگر معلومه بالاجمال ما مردد باشه که روی شیعی رفته که داخل محل ابتلاه یا روی شیعی رفته که خارج از محل ابتلاه، در اینجا در حقیقت این موجب می شود که ما علم به تکلیف پیدا نکنیم، چون اگر اون طرف باشه که تکلیف اصلا روی اون نرفته، شرطش نداره. اگر این طرف باشه بله، ولی علم نداریم احتماله. فلذا است که براءت و ادله مرخصه در این طرف جاری میشه بلا معارضه. این یه راه. راه دوم این است که نه، این شرط باطله و مشروط نیست تکلیف به این که مکلف به داخل در محل ابتلا باشه. اما در این حال خروج از محل ابتلا ولو باعث عدم تکلیف نمیشه، ولی باعث عدم جریان اصول مرخصه میشه. این فایده رو داره که موجب میشود عدم جریان اصول مرخصه در طرف خارج از محل ابتلا. وقتی اونجا جاری نشد، قهرن این طرف اصل بلا معارض جاری میشه، که این هم منهج محقق شهید سعد قدس سره. و راه سوم روایات وارده در مقام است که بر اساس اون روایات گفته میشه که موردی که خارج از محل ابتلا هست تکلیف نداره. خب حالا اما راه اول، راه اول نیاز داره به این پیشفرض و اثبات این پیشفرض که بگیم تکلیف مشروط به این است که مکلفون به داخل در محل ابتلا باشد، که این ربطی به مبانی علم اجمالی ها فقط نده، هر جا تکلیف مشروط به اینه. برای اثبات این که تکلیف مشروط به دخول در محل ابتلا است مکلفون بهش یا منهیون عنهش، به وجوه عدیده و به طرق عدیده استدلال شده. طریق اول این است که این امری است که یقتضیه العقل و العرف، عرف و عقل میگوید که چیزی که تکلیف بش میشه باید داخل محل ابتلا باشه و معنا نداره که چیز امر خارج از محل ابتلا تکلیف به او تعلق بگیره. حالا قطع مسلم فعلا چون مقام اول داریم بحث میکنیم تکلیف تحریمی مقصودمون، اگرچه خب ایجابی هم بعضی گفتن همینطوره، ولی فعلا تکلیف تحریمی فعلا محل بحث. این راه اول که حالا راجع به صحبت خواهیم کرد انشاءالله. راه دوم از طریق لزوم لغویت که تکلیف به و نهی از چیزی که خارج از محل ابتلاء لغو و لغو لا یستر من الحکیم. طریق سوم از طریق لزوم استهجانه که این کار زشتیه، عمل قبیحیه، مستهجنه، فلذاست که و مستهجنم که لا یستر من الحکیم فضلن لله تبارک و تعالی. پس راه چهارم این هستش که این تحصیل حاصله کما فی الکفایه، این تحصیل حاصل است، چیزی که حاصل است او رو بخوای که دوباره تبه حاصل کنه، فلذا به حسب عقل نظری اشکال داره، اونا عقل عملی میشد که قبیحه فلانه، اینا این عقل نظریه که اشتهاله داره، تحصیل حاصل مستحیل است. این هم یک طریقه که مثل محقق خراسانی علاوه بر یکی از اون قبلی ها به این هم توسط کرد.
این فقط در محرمات هم نظریشون؟
بله فعلا بحثمون این هست، حالا ممکنه بعضی از این وجود در اونجا بیاد، ولی
نه مرموخون خواستن فقط این مورد رو به ما
نه، ایشون در حامش در متن در حامش برمونده که واجبات هم همیتون. راه پنجم، طریق پنجم این هستش که تا شیعی در محل ابتلا نباشه حکمی که رفته روی او متوجه شخص نمیشه، فعلی نسبت به شخص نمیشه، که این هم فعلا حالا نمیدونم قائلش کیه، در این کلماتی که من دیدم فعلا به این ندیدم تمسلق شده باشه، ولی محقق اصفهانی در نهایت درایه وجه سومی که ذکر می‌فرمان هم کمان الاخرین، اولی کمان شیخ، چیزی که اول بیان می‌فرمان کمان شیخ، ثانی که تحصیل حاصل باشه عن الماتل یعنی عن الاستاد مرحوم کفایه، و سوم این کمان الاخرین. اینم راه پنجم. راه ششم عبارت است از این که عدم وجود دائی غرض است برای این عمل، برای اینکه مقصود از تکلیف این است که عبد و مکلف او رو تلقی کنه و بفهمه و بعد ترتیب اثر بهش بده. وقتی که عرف اینجوری میگه که این تکلیف نابجاست یا صحیح نیست، این رو نمیتونه تلق بکنه که شارع این حرف رو داره میزنه. پس شارع اون چه که یقصده من الخطاب که تلقی عبد باشه این رو نائل بش نمیشه، بنابراین غرض از تکلیف حاصل نمیشه، بنابراین تکلیف ممتنع میشه. حالا اینا وجوهی است در مقام و طرقی است که در مقام وجود داره و از این راه‌ها خواستن استدلال کنن برای اینکه این شرط وجود داره. بعضی از راه‌های دیگه هم شاید وجود داشته باشه که حالا در صنایع کلام ممکنه مشخص باشه. اما وجه اول وجهی است که شیخ اعظم قدس سره بیان فرموده است. فرموده است که والحاصل ان النواهی المطلوب فیها حمل المکلف علی الترک مختصتون به حکم العقل والعرف به من یعد و مقتلن بالواقعت الملیانها. ولذا یعد و خطاب و غیرهی به ترک مستهجنن الا علا وجه تقیید به صورت الابتلا، که میبینید اینشون دلیل اصلی رو در این عبارت خودشون حکم العقل و العرف قرار دادن و لذا رو دلیل قرار ندادن، میگن چون اینجوریه میگن مستهجنه، یعنی مسبقا چون حکم دارن و لذا میگن این مستهجنه، خودش رو دلیل قرار نداده در این. بعدی فقهای یعنی اصولیون و فقهای زیادی همین استهجام رو دلیل قرار دادن، اما در عبارت شیخ اگرم به شیخ نسبت داده میشه که ایشون به دلیل استهجام فرموده، اینجور نیست. شیخ اینو و لذا رو شاهد میگیره بر او و دلیل رو خود استهجام قرار نده.
این از آثارش منظور
ما بله، فرض کنیم که ولذا یعد و خطاب و غیره به ترک مستهجنن الا على وجه تقیید به صورت الابتلاء. بعد بفهمد ولعل السر فی ذلک، شاید سر در این که عقل و عرف اینجور رو تو میکنن شاید این باشه که ان غیر المبتلی تارکن للمنهیه ان به نفس عدم ابتلاعه. به خدا همین که ابتلاعی به اون نداره، مثلا عرض کردیم این با هم حج بودن و بعد اون رفته تانزانیا و اصلا نمیدونم اون کجا هست و چی دیگه هست و اینا، اینم ایرانه. حالا شاربش بگه و این علم پیدا کرد که لباس اون متنجس شده، حالا علم اجمالی هم نه، علم پیدا که لباس اون متنجس شده، شاربش بگه اجتنب از اون لباس ها، خب حاجتی به این نیست، خب این خودش متروکه منترکه چون محل ابتلاعش نیست، نگنم اون به اون لباس کاری نداره. تو چه لزومی داره گفتن؟
جایی دوتا رو عوض بکنی چه جوری میشه؟
بله؟
جایی دوتا رو عوض بکنی، یعنی شما رو فرمودید که مدرک و شیخ عقل و عرف برداده، اون رو از آثار برداده.
حالا اینجا حالا میگه ولعل السر، این حالا توضیح میدن ولعل السر، یعنی سر در اون حکم عقل و عرف ممکنه این باشه، به خاطر این جهت عقل و عرف این حرفو میزنه. لعل
من اینو عرضه میکنم اون آثار چون فهم مدرک رو برداده، اون رو از استهجان رو از آثارش
برداده،
لذا به شیخ نسبت بدیم که مدرکت استهجان ناتمام رو
فهمیدیم.
ما از اون نیم میخوام بگیم وقتی به عقل و عرف این ظاهر کلام شیخ اعظم ولو ظهور بعدیش هم اینه که میفهمید، ولی ظاهر کلام شیخ اعظم اینه که مدرک عرف همین استهجان است.
نه
یا عرف بپرسید چرا؟
نه چون نه چون میگه
چون گفت نجم دو برای تعبودی که حکم نمی کنه که
آقای عزیز چون مستهجن بوده. چرا مستهجنه؟
چون عرف میگه؟
نه عرف
مستهجنه که
حالا این هم توضیح حالا یه خود رو صرف کنید. پس بنابراین که این همون لغویت، این لغویت، پس به خاطر لغوی لعل این باشه، حاصل کلام شیخ چی میشه؟ دلیل اول این میشه که ما بریم عقل و عرف اینو میگه ولو لمشو ندون، ولو لمشو ندون، ولو عرف اینو میگه، عقل اینو میگه. حالا لعل وجهش این باشه که چون لغوه حاجت این نیست، شاید هم وجهش چیز دیگه باشه. اصلا بنابراین شیخ قدس سره در معتمد اصلیش که نه اینه در این بلحاظه که بله عرف و عقل میگه این مختص به اونه و غیر اونو نمیگیره خطاب شهر فلزاست که چون همچین درکی رو داره میاد میگه این کار زشتیه داری انجام میدی خلاف اون که عقل میگه داری انجام میدی خلاف حکم عقل انجام دادن و خلاف حکم عرف انجام دادن امر زشتی مستحجنه بلا استحجان دلیل میخواد همجوری چرا مستحجنه چیزی که همجور کشکی مستحجن نمیشه به خاطر چی مستحجن میشه به خاطر اینکه قویه به خاطر اینکه لغوه به خاطر یه چیز دیگه یا به خاطر اینکه خلاف حکم عقله خلاف حکم عقلاست فلزا میشه مستحجن این لذا شاهده بر این است که این که ببینه شک نکن در این که عرف اینو میگه شک نکن در این که عقل اینو میگه به دلیل این که استحجان داره و اگر عقل نمیگفت عرف نمیگفت که استحجان نکن بعد حالا حدس میزنن که لعل عقلم که میگه یا عرفم که میگه که در این موارد لغویت وجود داره ببخشید میگه اختصاص داره به محل ابتلا و اون که خارج از محل ابتلا حکم شرعش نیست لعل وجهش اینه که اونجا نیازی نیست آخه به جعل قانون به خطاب چون نیازی نیست پس بنابراین معنا نداره که قانون رو برای اونجا جعل کرده باشن مثل این که شاعر بفرماد که اطعم الانسان خب میگیم آقا مرده ها رو که نمیگیره مرده که نیاز نداره که شاعر بیدن که قانونی برای جعل بکنه زنده ها مقصودش این فرمایشه حالا شیخ قدس سر رو باز یه عبارتی بالا دارن که میفرماین لوکان ارتکاب الواحد المعین ممکنن عقلن لکن دل مکلف اجنبی جنعن همین معینه مکلف اجنبی از اون پیرن اون کسیست که اصلا ربطی به این ندار و غیر مبتلن بهی به حسب حاله که شیخ در نظر شیخ همطور که بعد مثالاش روشن میشه و بعدم خواهد آمد انشاءالله این خیلی مبتلا بودن خیلی دایرش پیششون وسیعه مثلا اگه یه قطره آب افتاده نمیدونه افتاد توی آب توی کاسه که آب توشه یا افتاد پشت کاسه و دیواره و جداره خواهد میگه اینم خارج از محل ابتلا هست و خیلی یا افتاد نمیدونم افتاد روی لباسم یا افتاد روی زمین اما زمینی که محل ابتلا نیست که ما هم سجده کنم اینم خارج از محل ابتلا ایشون میدونه ولی اون که بزرگانی مناقشه دارن در این مثال ها ایشون میگه وقتی که اینجور شد بله و غیر مبتلن به ای به حسب حاله کما ازا ترد دادن نجس بین انائهی و اناء آخر لا دخل للمکلف فی اصلا فان التکلیف بالاجتناب عن هذا الاناء الاخر المتمكن عقلا عقلا متمكن البته محال است این غیر منجز یا منجز عرفا جالب برگردیم این عبارت یعنی چی و لهذا لا يحصل التکلیف المنجز بالاجتناب عن الطعام او الثوب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء به التکلیف المنجز اینجا در مقابل تعلیف معلق است نعم يحصل که حالا به الان میگه نعم يحصل الامر بالاجتناب عن مقیدا به قوله اذا اتفق لك الابتلاء بذلك به اون کس آخر به عاریتن او تملکن او اباحتن که مالک اومد گفت که میتونید از این استفاده کنید تو کاراتون فشتنه بند همینجوری نمیتونه میگه اشتنه بس اون که هست ولی مقیدن معلقن بر این که اگر مالک شدی اگر عاریه گرفتی اگر مالکش به تو اباحه کرد گفت حالا مجلس دارید میتونید از اینم استفاده بکنید آره که آقای آزیا قدس سر رو میفهمد حتی این تقییدم همه جا مصحح نیست یه جاهاییست که در معرض باشه باز که با تقلید بیان بگم. حالا مثلا این مثال که حالا همسایش مثلا این کاسه رو، اما یه جایی که اصلا در معرضم نیست مقیدنم لایحسن. مثل این که ایشون مثال میزنن به یک عامی بلید که حالا سنش هم پر 80-90 سالشه، عامی هم هست و از نظر استعدادم خیلی پایینه، بهش بگه انصرت مجتهدن و فقیهن، مراقبت مردم رو در فتوات بکن، خیلی سختگیری نکن. ایشون مثال خب اینجا داره تقلید میکنه انصرت اصلا احتمال این جهت است که ایشون بخواد مجتهد بشه و حالا صاحب فتوا بشه و مرجع تقلید بشه که حالا شما بیاد مقیدن بهش بگید. یا میفرماید که به یک زارع فقیری که اصلا میگه اگه شاه شدی مردم ظلم نکنی، خب این حتی تق مقیدن قبیه و لایحسن. بله یه جاهای درسته که حالا در معرب ممکنه فلا اینا درست. الا ایاله این چه عبارت فرمودن که شیخ این عبارت که فرمود من احتمال بدم غلط باشه، فان التکلیف بالاجتناب عن هذا الاناء الاخر المتمكن عقلا غیر منجز عرفا. این تکلیف به اجتناب منجز نیست، منجز چی نیست، یا منجز نیست، منجز نیست یعنی هستش یه چیزی رو تنجیز نمی کنه، مثل وجود تکلیف در شبهات بدویه که قبه قابل و بیان باعث میشه منجز نشه. یا به خدمت شما عرض کرد که اصول مرخصه شرعیه باعث میشه منجز نشه. من احتمال میدم این غیر نه منجز اینجا درست معنی درستی داره، نه منجز معنی درست. من احتمال میدم این باشه غیر و متجه نورفا. این منجز با متجه اگه بنویسن خیلی شبیه همه دیگه، متجه و منجز. یه نقطه اونجا بذارم اون رو میذاره اینجوری کشته میشه. من یه اون کارم نسخه این بوده که اینجور خونده شده غیر متجه عرفا، یعنی این خطاب در این صورت متجه نیست، بهش بگیم روبراه نیست، صحیح نیست، حسن نیست. حالا علاقیانه پس راه اول اینه که اون چه که در کلمات بزرگان دیگر بعدها اونها دلیل مستقل قرار داده شده در کلام شیخ اعظم، اون دلیل مستقل اونها شاهدن یا احتمال میفرماد داره، و اون چه دلیل اولیه ایشون هستش همین است که به حکم عقل و عرف این چنینیه بر این است. خب حالا ما به این میتونیم اتکا کنیم یا نه؟
تبیین کلام شیخ تموم شد
الان. من دیگه از این ندارم در کلام شیخ.
عرض اون اینه که الان از شیخ سوال بکنی که عرف مستحجم میدونه چون خلاف حکم عقله، یا خلاف حکم عقله چون مستحجنه، یعنی این واقعا
اگر فرمود لعنو مستحجن دو و لذا زا اشاره به
درسته بودم
روبه بعدیش
هم
فرمود
شما
بعد دیگه ما دست از دورو بعدی برداریم
با
قریبا خلافش نداریم که دست از
این دورو بعدیش همی که عرض میکنم اون لعله که رها بکنیم. خب چون لعله است که هم کاری باش نداریم، چون کسی هم بگیم که نهایتا لعله فرمود خود دو تا چیز غیر از لعله دو تا چیز باقیمونه، یه حکم عقل یه استهجان. شیخ که نمیخواد بفهمه که عرف عرف میگن آقا این کار مستحجن چرا، چون خلاف به حکم عقله. این در محالی که تعبدی باشه به عرف میگن آقا چرا خلاف حکم عقله تو هم میگه، به خاطر اینکه مستحجنه، نه مستحجنه به خاطر اینکه خلاف
به حکم عقله. ممکنه نه اون خودش فرمونده عرف میگه چرا میگه مستحجنه، لعل وجه استحجان باشه. چرا عرف میگه درست نیست، به خاطر اینکه حاجت نیست، به خاطر اینکه لغوه، کار بیهوده است. میدونم این همه با همه دیگه، اما این لذا رو برای چی آورده؟ لذا یعنی به خاطر همین جهت که عرف میگوید و عقل میگوید مشاورانه لامزا لذا همین است که الان گفتیم، به خاطر همینی که الان گفتیم عرف میگه مستعجله.
تو سلسله عللش ما میخوام بگیم مقدمه، واقعا همینطوره. سلسله علل
شما عقل شما اینطور میفرمایید، شما نفرموده او شما اونجوری فرموده، دیگران اونجوری فرموده، اما شیخ اینو نفرموده. این به خدمت شما عرض شد که حالا ما ببینیم آیا اینو میشه عقل میگوید، یعنی عقل بدیهی میگوید، مثلا مثل این که میگه ظلم بده، عدل خوبه، اینجوریه اینجا، یا اینکه نه به وجهی باید بگیم که با اون وجه داخل بشه در قبیح ذاتی مثل ظلم، چون بنابر مسلک حالا معروف که ما یه قبیح ذاتی بیشتر نداریم که همون ظلم باشه، و یک در عقل نظری هم یک ممتنع ذاتی بیشتر نداریم که اجتماع نقیزم و اتفاع نقیزم باشه. حالا بعضی ها گفتن نه غیر این هم داریم، یعنی مثلا اجتماع زده هم همینجوره، ولو ولو این که بر نگردونیم به اون، دو گفتن بر میگرده به همون، دو گفتن نه این خودش هم مستحیل عقل میگه ولو این که به اون بر نگرد. بنابراین ما بخوایم بگیم عقل اینو میگه بدون اینکه از باب لغویت پیش بیایم یا باب استحجام پیش بیایم و طلب حاصل پیش بیایم، بدون اینا هم چون بگیم عقل میگوید این را، اینو ما لا ندرکو که عقل همینجوری بخواد بگو. و اما عرف، عرف میگه بله این ممکن آدم بره از عرف بپرسه، عرف میگه، عرف داره میگه، ولی ورش هم ندونه، عرف میگوید ولی بچه ندونیم چیه. یه چرا میگه؟ خیلی چیزا ما میدیم که عرف اونجور قضاوت میکنه و حکم میکنه، ولی بچه هم نمیدونیم که حالا اینا برای چی اینجوری شده، برای چی این حرف رو میزنن. مثلا عرف خبر واحد حجت میدونه، خبر واحد ثقه رو، اما عرف هر مظنه ای رو ولو در حد خبر واحد از نظر ظنی باشه نه، ممکنه بگه نه، همونطور که شعر هم همینجور. فرضا ما از ادله حجیت مثلا خبر واحد نمیتونیم تعدی کنیم به حجیت شهرت، با حالی که شهرت ممکنه ظن اقوا هم بیاره، این ممکن. ولی محقق اصفهانی قدس سر رو میفرماین این مسئله این که آیا تکلیف، تکلیف حقیقی مشروط به دخول در محل ابتلا هست مکلفان بهش املا، این مرتبط به عرف نیست که شما به عرف باید مراجعه بکن. ما در خطاب به موقع خطاب که بحث نمی کنیم که شما بفهمید مرجع در خطاب عرفه، برای اینکه مفادش چیه، معناش چیه، مراد از این چیه، ظهورش چیه. بله اگه خطاب باشه، خطاب چون ملغای به عرفه، باید که مرجع در معنا کردنش و برداشت از او عرف. اما این یه بحث واقعی و نفس الامری و ثبوتیه که آیا تکلیف کردن از طرف یک حکیم، از طرف یک عاقل، این مشروط هست به اینکه اون چیزی که داره نهی میکنه ازش یا مثلا امر میکنه، بنابراین که بگیم بس در اونجا هم هست، باید در محل ابتلا باشه یا نه. این بحث در حقیقت خطاب به ما و خطاب نیست که شما بفرمایید. البته ایشون این مطلب رو در ضمن بحث استهجان عرفی فرموده و که شیخ میفهمد استهجان عرفی داره، میفهمد این به ربطی به عرف نداره که شما از راه استهجان عرفی بخواید مسئله. ولی خب این حرف در اینجا هم میاد که حالا اگه اینجوری معنا کنیم به عبارت که شیخ داره میفرماد عرف، خب همون فرمایش ایشون اینجا هم هست که به عرف ربطی نداره. در منطقه خواستن از این اشکال محقق اصفهانی با اینکه منتقا معمولا معتنی و قبول کننده یه فرمایشات محقق اصفهانی است و یه تزلع خاصی هم داره در کلمات محقق اصفهانی، ایشون بفرماید که درسته که ما این بحث بس عرفی به اون معنا که نیست، ولی میخوایم اینو بگیم که همه عرف، شیخ میخواد اینو بفرماید، همه عرف حکم میکنن به این که این مستحجب یا این لغو. ما از این که همه عرف حکم میکنن به این که این لغو مستحجنه این پیدا میکنیم که این واقعیت داره. همه عرف وقتی میگن همه که اشتباه نمیکنن، مثلا میفهمیم این لغو، این مستحجنه یا این لغو بیهوده است. وقتی بیهوده و لغو شد خودمون به حساب محاسبات عقلی میگیم خب پس تکلیف بیهوده و لغو نمیشه از حکیم سر بزنه. پس اینجور میخواییم استدلال بکنیم. فرموده که بعد از اینکه وقد ذهب المحقق الاصفهانی الى عدم صلاحیت الاستهجان العرفی لمن اثبوت تکلیف این مورد الخروج عن محل الابتلاء لعدم ارتباط حقیقت تکلیف بالعرف بما هو محل العرف وليس الكلام في مفهوم الخطاب که يكون المرجع فيه هو العرف كما تقرره بل الكلام في واقع التكليف و صحت ثبوتن فلا مسرح لنظر الور و فیه اولا ان الاستهجان العرفی المدعا غناها غنا لا یرجع الى تحکیم نظر العرف المبنی علی المسامحه کی لا یعتمد علی بل المحذور المدعا و لغویت التکلیف و هی من الوضوح به نحو یدرک العرف فیستهجن ثبوت التکلیف، ثبوت التکلیف یعنی مستهجن میدونه عرف ثبوته. فالاستهجان العرفی لا راجعان الى وضوح اللغوی لدى الجميع والعمل اللغ مستهجن من الحکیم فی قبال اللغویت التي لا تدرک الا بالدقه کاللغویت المدعا فی تکلیف العصات. ایشون میگه یه لغویت هایی هست که با محاسبه و دقت ممکنه حکم بشه به لغویت، مثل این که کسایی که شارب میدونه اینا الی آخر الاباد اطاعت نخواهند آسیه برای چی تکلیف فرموده به این لغویت دقیقیه است. ولی عرف نه، میگه کسی گناه میکنه و میدونی هم گناه تکلیف بشه بکنه اشکال نداره. اما اینجا میخوایم بگیم این نه دقیق نیست، هر عرف غیر مسامح هم میفهمه. این جواب به فرمایش محقق اصفهانی، مگه ما نیاز داریم به این جهت؟ اگه خودمون داریم درک میکنیم که این به خدمت شما ارسالت که درک خودمون میکنیم که این چنینه یا درک نمیکنیم که این لغوه، ما باید بریم سراغ عرف. عرف بگه لغوه، بعد موضوع اون استدلال عقلیمون درست بشه. مگه خودمون درک نمیکنیم اینجا؟ اگه خودمون درک نمیکنیم فهم عرف چه فایده برمونه؟ اگه درک میکنیم فهم عرف کل زم الحجر الالانسانه، احتیاج بهش نداری.
چی رو درک میکنیم
برامون؟ اگه خودمون درک میکنیم که این لغوه،
یعنی عقل ما
غیر
عرفیت.
بله، ببینید اگه ایناست، من احتمال میدم که شیخ قدس سره اینجور میخواد تقریر بکنه که وقت اشکال آقای اصفهانی هم بهش وارد نمیشه. میخواد بفرماید که برید عبارت شیخ چی بود؟ این بود که ان النواهی المطلوب فیها حمل المکلف علی الترک مختصت به حکم العقل و العرف من یعد مبتلا بالواقع. یعنی وقتی شاره میگه ایها الناس اجتنبوا من الخمر، عرف از این خطاب بیش از این نمیفهمه که داره به کسایی که مبتلا به خمرن داره میگه، یعنی در دسترسشونه و میتونن بنوشن، عرف این مقدار میفهمه از خطاب، بیش از این نمیفهمه. پس خطابات شرعیه که ملغای به عرف است، عرف این خطابات رو مختص میدونه به چی؟ به من دل بالمبتلی، مازاده بر اینو نمیفهم. حالا چرا اینجوریه؟ وقت فرموده به خاطر مثلا اینکه شاید میگه لغوه پلانه. پس یک مسئله اثباتی رو، بنابراین اگر بخوای از این خطابات تکلیفی بفهمی باید محل ابتلا باشه، نباشه خطاب نمیگیردش عرفا.
پس آقای اصفهانی محل کلام رو درست تعبیر نکرده.
پس بنابراین شیخ اگه میخواست برای اون مسئله ثبوتی به عرف استدلال بکنه، میگه چه ربطی داره؟ اگر نه فرمایش شیخ در اینجا این باشه، میگه خطابات مختص به اینه، به اصل عقل و عرف، یعنی بیش از این مدلولی نداره،
مثلا انصراف داره،
مثلا انصراف داره. بعید نیست اینو میخواد چیه فرزن بفرمایه. خب اگه این باشه، ولی اگه اینو نخواد بفرمایه در ثبوت بخواد، نمیگه به عرف چرا داره بحث ثبوتی. و جواب منتقا رو متوجه نمیشیم که چجور میخواد اشکال ایشون رو دفع بفرمایه. این که نظر اینجا به عقل عرف همه جون میگن، خب همه بگن. این به خدمت شما اثرت که راجع به این. و اما طریق بعد، طریق بعد عبارت بود از لغویت. که خب مرحوم شیخ رو عرض کردیم که فرموده شاید عقل و عرفم که میگه به خاطر همین باشه که حاجتی نیست، از این جهت لغو است. حاجت نیست به این گفت، به این قانون که چاره بیاد جعل بکن، فلزا لغو. و امر لغو از شاره سر نمیزنه، پس بنابراین تکلیف مشروطه. اگه بخوای تکلیفت تکلیف قبیحی نباشه، باید مکلفون بهش محل ابتلای مکلف باشه، ولی این درست نیست، اون کار لغویه، کار لغویه. یا به تعبیر دیگر به قول مصباح الاصول فرموده دعایی از نه چیه؟ ایجاد مانع است، ایجاد مانع است در جلوی عب برای اینکه فلان کار رو انجام بده، ایجاد مانع است. ایجاد مانع کجا اقلاییت داره و لغو نیست؟ اونجا که مقتضی بر انجام باشه، اما اونجا که اصلا مقتضی بر انجام نیست، خب ایجاد مانع به چی؟ برای چی؟ جایی که در محل ابتلاع شخص نیست، شخص از اون اجنبیه، این دائیه بر انجام نداره که بخواید مانع جلوش ایجاد بکنی. مثل اینکه یه جایی که اصلا سیل نمیاد یا سد درست میکنی، چرا سد درست میکنی؟ اونجا راه سیل رو بگیری. بنابراین اگر من عبارت ساده و عرفش همون که شیخ فرمود، حاجتی بهش نیست برای چی؟
و قرض انتقال.
حالا بخواید تو عبارت به خدمت شما عرض شود که چیزی بیاری فلسفی بیاری اینا، این است که آقا یک مقدمه اولا، نهی برای ایجاد مانع است، هدف از نهی ایجاد مانع است، غرض از نهی ایجاد مانع است، سر راه اون فعل منعیان انجام دادن اون فعل منعیان. یک مقدمه دوم، ایجاد مانع در جایی صحیح است که مقتضی برای وجود باشه، ولی ایجاد مانع چه معنی داره. سه مقدمه سومی که در موارد خروج از محل ابتلا دائی و انگیزه ای بر انجام در شخص وجود نداره. وقتی دائی و انگیزه نبود پس مقتضی نیست، وقتی مقتضی نبود پس ایجاد دائی بی ایجاد مانع لا معنا لغوان، ایجاد مانع لغوان.
همون بیاناتی که میفرمایید چه این بیان که ایجاد مانع چه لغویته چه استهجان،
یعنی این ایجاد مانع نگید چه لغویته، دلیل لغویت این است که
میخوام چیز دیگه عرض کنم. همه ادله که میفرمایید کنده شما نظر کرد، شما وقتی محاسبه بکنید امر خطابات شرع رو به حال فعلی مکلف، در حالی که شیخ و فتانتش گفت اما اگر بگه لب تفقه، اگر اتفاقی در ذات همه خطابات با این رو ببینیم که الان نحوه قضیه تن حقیقی است، من الان اصلا هیچ در صدد مثلا فقیه شدم نیستم، اصلا پدرم نه فقیه بوده نه با آبا اجدادم فقیه بوده، نه اصلا خودم میخوام از فقیه بشه، اما یه وقتی از یه کسی یه حکیمی بیاد میگه مثل الان نحوه قضیه حقیقیه، میگه اگر اینطور شد یه روز مبادایی اینطور شد حکمش اینه، شیخ فتانت خوبی بخرد گفت اگر الان احنا قضیه شرطیه بگیم نه امید عرف میگه مستحکم،
خود شیخ که فرمود اشکال داره و نه به اون اشکال نداره، فرمود اشکال داره اونجور اشکال نداره،
اشکال نداره. خب بله، حالا ما میگیم وقتی قضایا قضای حقیقی است، قضای خارجیه و حال فعلی نیست، اما قضیه حقیقی است و من مکلف الان احنا قضیه حقیقیه که اگر اینطور شد حکمش اینه، چه اب داره مورد خطاب واقع بشم؟ آقا من تانزانیا نمیرم، اصلا وسیله فعلا ندارم برم تانزانیا، پول ندارم برم تانزانیا، اما چه اب داره شاره بگی آقا یه روز مبادا یک در هزار اوغلا کجا میگم مستعجنه، اگر اینطور شد چون الان هم قضیه حقیقی هست دیگه، ما فقط حال فعلی مکلف های بخص فقط نظر میکنم، میگم آقا تو رو چه به تانزانیا، خب مستعجنه، ولی یا خواست نه حکیم ممکنه همه فروعات ولو این که شست زبه نداره میخواد همه رو بگه چه عیب داره کجا میان مسترجم
خروج از فرد،
اما الان هم به قضیه حقیقی هست دیگه، خود بگه اگر شد حالا چیکار کنم، الان من آقا مثلا به خدمت شما عرض کنم فلان چیز ابتلا ندارم،
ولی یه روز ممکنه بشه،
اما یه روز ممکنه
خب حالا پس شما هم قبول دارید ببینید این بخش کلامش، حالا قبول ببینید قبول دارید که پس قبول دارید که اگر به نحو غیر تعلیق باشه مستحجن،
غیر تعلیقی ولی خب بس کنم،
ولی شما موقع ادعا کنید همه جا تعلیقه،
یه تعلیقی توش هست،
یعنی کرده یه چیز قرینه لبی هست یه تعلیقی داره، مثل مرحوم شهید سعد قدس سره که میفهمد همه خطابات یک قید لبی دارن و اون این است که با همین ترتب هم درست کرده دیگه، و اون این است که افعل هازا اگر به اهم اشتغال نداری یا به مساوی اشتغال نداری، و الا من دایی ندارم از اهم طور بکشونم به این یا از مساوی بکشونم به این، سل اگر امر مهمتری را و یا مساوی این را مشتغل نیستید، سوم ها کذا، ایشون همچه ادعای کرده دیگه تو بحث ترتب، با همین هم ترتب رو درست کرده که همه خطابات هم چه قیدی دار لبن و گفتن هم نبخواد، حالا اینجا میگه استنب ان الخمر ان الخمر اگر ابتلا بکنید، مثلا حالا کسی اینجوری
همین میگه یا آیا بس اشتر وان الخم، حالا اینجا انصافا یه کسی که اصلا خم دستش
ولی صحبت اینه، ولی این به درد بخوره، حالا ببینید همین با این قید دیگه، با این قید، خب وقتی این قید حاصل نیست پس خوشم حاصل نیست دیگه، پس برایت میتونید بر جاری بکنید،
چی نفهمدن؟ نه خطاب من مورد خطاب یه وقت شما بگید مورد خطاب نیستم واسه من میگم خطاب هستم میگید آقا میگم چرا نباشم هستم میگی چرا هستی میگم چون یه روز مباحث
نه اینو قبول نه اینو توجه کن شیخ فرمود پس خطاب منجز اشکال داره ولی خطاب معلق اشکال نداره. خطاب معلق معناش اینه تا معلق اون علی حاصل نشه تا خطاب تا معلق اون علی حاصل نشه حکم فعلی نمیشه.
اینو نمیدیم
حالا
عرض کردم بود اقتضاء حقیقی بودن قضایاست این تعلیق تعلیق
میدونم بابا رو من اینه این دارم میگه
نه بله شما میفهمید که همین که داره میگه تعلیق تو خود تعلیق غیر تنجیز خوابیده عدم توجه تنجیزی خطاب خوابیده نه خیلی ما اینو نمیگیم ما میگیم خطابات همش توجهش الان هم فقط ظاهری است همش که یه وقت
میدونم
حالاش متوفر است فعلا نباز احتمال داره
میدونم همش الان نحوه قضیه همه حقیقیه بالاخره معلق هست برای اینکه اگه ابتلاش مورد ابتلاش شد یا نه
این تعلیق اون نتیجه شما میگید نمیگید از همینه
شما اینو جواب بده تا یکی یکی بیه آیا معلق به این هست یا نیست؟
بله معلق
هست. آیا قبول داره چیزی که معلق باشه برای یه چیزی تا اون معلق معلق حاصل نشه اون حاصل نمیشه؟
اینو قبول نداریم تعلیق به امر خارجی نیست تعلیق به امر ذاتی درون خطابیه
میدونم درون خطاب ولی بالاخره تعلیقه
وقتی
بالاخره تعلیقه دیگه
الان عبارات ازیه قدر نمیتونی مرادتو برسیم شما فقط این رو تعلیق و نمیتونم این تعلیق بگم نیست نمیتونم بگم هست این نیست به این معنی که اصلا هیچ در نقد در ذات خطاب نیست نه هست در ذات از اون طرف میگید هست من نمیتونم من بگم هست در ذاتشه در خارج نیست که بگید
من لازم در خارجی
محقق نشه
بابا همین که تعلیق بود معنای این که این وابستگی به اونه تعلیق این وابستگی به اونه تا اون نباشه این وابسته چجور به وجود بیاد ها همین برای ما کفایت میکنه در عدم تنجیز علم اجمالی چرا؟ برای اینکه میگیم که خب اون که از خارج محل اطلاعه پس اون شرط ذاتیش که شما بگی یا شرط خارجیش هرچی میخواد بگی اون که حاصل نیست پس حکم در اونجا مسلم فعلی نیست این برام مشکوکه بس برای عجله میکن خب این به خدمت شما عرض شد که تا اینجا دلیل دوم پس طریق دوم از راه چیه لغویت هست که حالا مناقشات عدیدم راجع به این هستش که انشاءالله در جلسه بعد انشاءالله با ما